خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کذبت ثمود به تقواها اذا انبعث اشعاها فقال لهم رسول الله ناقت الله سقیاها فکذبو فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنب فسواها ولا یخاف عقباها. فقال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى من يسرك اليسر لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى من ذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون حياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصف الاولى صف ابراهيم وموسى. صلوات خط بفرمایید. بس و صحبتمون انشالله در این شب ختم این جلسه است و راجع پیرامون تزکیه نفس است. تزکیه نفس، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اول باید تخلیه شود نفس ما از همه قاذورات، رذایل اخلاقی و از همه اندیشه و اوهام باطل، شیطانی، ابلیسی، از همه لعبها و لعبها. بعد از اینکه تخلیه شد تجلیه شود. بعد از اینکه تجلیه شد و نفس ما جلا پیدا کرد با یاد خدا، با ذکر خدا، با بندگی خدا، اون وقت میاد تحلیه. تحلیه اون وقت نقاشی میشه وجود ما. شما نگاه کنین نقاش ها وقتی میخواد یه نقاشی کنن، بعد یه گلی بیندازن، یه نقشه طراحی کنن، و اول بالاخره زیرسازی میکنن دیگه. بعد که سماده زدن کاملا اونجا کاملا هموار شد، تمیز شد، خب شما باید تر رنگ میزنن. بعد که تر رنگ زدن و رنگ میزنن، بعد رنگ زدن رنگ جلا میزنن. بعد رنگ جلا زدن، بعد وقت نقاشی میکنن، تر رو برنامه میرسن. نفس من همینه، نفس من. لذا پیغمبر خیلی سوره اعلال خیلی دوست داشت، فرمودن من سوره اعلال خیلی دوست دارم، هم تسکیه هم تعظیم هم تجلیه است، هم تقدیس است. خلاصه صفات خیلی عجیبی در این سوره است. اذا شما بینید که در این روز نماز عید و قربان و عید فطر بهترین سوره در این نماز در این دو روز همین دو تا سوره است که عرض کرد، سوره اعلا و سوره و شمس. در این سوره و شمس خداوند تبارک و تعالی 11 قسم میخوره. قسم های خدا برای اثبات حقیقت هست، گاهی برای نشون دادن عظمت اون شیء هست. وقتی میاد به الویات، به سفلیات، به زمین و آسمان و به شمس و قمر و به تمام اینا قسم میخورد، بعد ما چی بگه آخرش؟ بعد از 11 قسم اهمیت این قضیه رو خیلی عجیب ها. کیش چی شد؟ اونم قد افلح من زکا. یقیناً این چنین است، هم در سوره شمس هم در سوره اعلی با عبارت قد، یعنی به تحقیق یقیناً رستگار شد هر کسی که نفسش رو تسکیه کرد و خودسازی کرد و خودش رو ساخت. قد افلح من زکا و قد خواب من دستاها، و ضرر کرد و زیان دید و خلاصه بیچاره شد اون کسی که این نفس را آلوده کرد، آلوده کرد. لذا اینا همه شمس و نور شمس و قمر و طلوع قمر و روز و شب و نمیدونم تمام اینا آسمان و زمین و اینا همه خدا شاهد، انقدر در نزد خدا عزیز و معزز هستن که به اینا قسم میخورد خداوند تبارک و تعالی. در اینجای هم میفرماید که بله، رستگار شد اون کسی که خودشو تسکیه کرد و ذکرس به ربی فصلا، بیاد خدا افتاد و نماز خوند و با خدا متصل شد، جت روح و نفسانی متشکر. بل تؤثرون حیات دنیا و الاخرت و خیر و ابقا. آنانی که آمدن زندگی آخرت را ترجیح دادن به دنیا رستگار شدن، اونهایی که دنیا را ترجیح دادن به آخرت بیچاره شدن، بدبخت شدن، ضرر کردند و زیان دیدن برای همیشه، فدا کردن زندگی دنیا را که مزرعه است، یعنی از این دنیا فقط به عنوان مزرعه و به عنوان پر و قنطره استفاده کردن. اون وقت دنیا یعنی پایان، آخر داره، پست پایین بالا نیست، بل آخرت و خیر و ابقا. آخرت هم خوبه هم باقیست، ابقاست. خب تو دنیا ممکنه چند سبایی باقی باشه اما ابقا نیست. بعد میفرماید این مطالب رو ما در ضمن قبلا هم گفتیم، شما فکر نکنید ما اینا فقط به شما مسلمان ها گفتیم، تو قرآن گفتیم، نه، این مطالب اخلاقی و عرفانی و تزکیه نفس رو ما هم در صحف اولا گفتیم، صحف جمع صحیفه همه انبیا، یعنی هر پیغمبری که خداوند به او کتابی داره، صحیفه داره، دفترچه داره، بر قدیمی ها مأموریتی داده بوده، اونجا صحبت از تزکیه نفس شده، صحبت از خودسازی شده. پس این باید در لوحه سلوحه همه کار ما قرار بگیره، به خودمون بپردازیم. اون وقت در ذهن که ما در همه صحف گرفار زدیم، باز در ذهن دوتا صحیفه که خیلی مشهور و خیلی معروف دوتا پیغمبران، حضرت ابراهیم و حضرت موسی. اینا هر دو در مسائل توحیدی خب دیگه می زمانی بود که توحید ابراهیم و توحید حضرت موسی هر دو بالاخره در اولویت داشت. رضا اون کاری که حضرت موسی حضرت رو می کردن، حالا حضرت عیسی ماموریت نداشت، نمیخوام خدای نکرد حضرت عیسی رو زیر سوال بگیم، مثلا دیگه حضرت موسی بنده خدا عصا نداشت بر بجنگ فرعون، بالاخره نمیدونم آتش نمرود برای عیسی نبود، برای حضرت یعقوب نبود، برای حضرت یوسف نبود، برای خیلی از انبیا نبود. اما برای بیشترین مشقت رو اگر برگردیم بگیم که برای مسائل توحیدی قبل از پیغمبر ما جناب حضرت ابراهیم و موسی کشیده اند، فکر نکنم سخن به گزافی گفته باشم. بله، با اینکه همه انبیا صحبت از توحید کردن، همه زحمت کشیدن. اون وقت اگر خاطر مبارکتون باشد، ما این زمینه میکنیم آیه 104 سوره مائده را. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. ای اهل ایمان، بر شما باد خودتون به خود بپردازید، از خود شروع کنید. یه بحث خیلی مفصلی حالا برای شادی ارواح شهدا و صلحا اموات خودتون یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شاید ده ها روایت داریم در باب مسئله عیب‌جویی، در مذمت عیب‌جویی، سرزنش دیگران، تعییر کردن، ایراد گرفتن، سرزنش کردن، مذمت کردن. این روایات خیلی عجیبه، ضرورت داره. اصلی که من یه مرور میکردم اینا، دیدم این ما خیلی، ما به خدا وکیلی باید بگیم کم کار کردیم و کم کاری میکنیم و این بحث های یعنی کلیدی اخلاق رو کمتر بیان میکنیم و یکی از اونها مسئله همین عیب‌جویی از دیگرانه. من خودم عیب دارم، ایراد دارم، صدا ایراد و اشکال دارم، خودم فراموش میکنم، فقط نعوذ بالله در صدد میام که فقط کارم چه ایابی، ای چنین کرد، اون چنین کرد، اون چنین کرد، چنین کرد. آنقدر مشغول عیب دیگران میشویم، زن و مرد، پیر و جوان، که اصلا مثل خودی وجود نداره. در صورت که حالا بحثش مفصل انشالله به ذهنم رسید، حتما شبای پنجشنبه داشته باشیم. حضرت فرمود خدا رحمت کند اون کسی که مشغول عیب خودش باشه، با عیب دیگران کار نداشته باشه. یعنی امر به معروف نکنیم، نهی از منکر نکنیم، نه، خود ما میدونیم میخوام امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، یا تعییر و عیب‌جویی کنیم. پیغمبر میفرماید علی جون، وقتی دید مردم مشغول عیب دیگران شدن، تو مشغول عیب خودت باش، تو مشغول عیب خودت باش. اما اگر نه، دید مردم امر معروف میکنن، خودشونم مشغولن به خود سازی، دیگر سازی، هم به خود میپردازن هم به دیگران، با اونا همراهی باش، رفیق سیر سلوک باش. این که میگن الرفیق ثم الطریق، در میدان سیر سلوک هم وقتی انسان دست جمعی شروع میکنه، با جمعی حرکت میکنه، زودتر نتیجه میگیره، خستی هم نمیشه. شما این راه پیمایی از نجف به کربلا را اگه به خود تک و تندان دار فرسن فرد برین، خسته میشید. اما وقتی سیل جمعیت رو میبینی، اصلا احساس خستگی نمی کنی، اصلا گاهی تو ذهن نیچه ازاد راه رفت. گاهی این ساعت و باش دخل میشه، آبله میزنه، چه میکنه تو این پیاده روی؟ نه احساس نه. بعد که میشه نست در تو میگه ای بابا بابا آبله زده، چنین شده، چنین شده، لطفا. در اصلت پس اگر انسان رفیق و دوست سیر سلوک داشته باشد در مسیر که همراه برند و در زم عیبه های یک دیگر را هم کاملا شناسایی کنند، مستقیم و غیر مستقیم بگویند، قصدشون هم قربت باشه، طرفینم بپذیرند، دستم دیگر عصبانی نشن، ناراحت نشن، خدای نکرده کدورتی بینشون پیش نیاد، این خیلی زیباست که فرمود احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. بهترین رفقای من کسانی هستن که ایوای من رو من تذکر بدن، تذکر بدن. حتی حضرت وقتی در اون تقسیمی که میکنه میگه خوب است که انسان شبان روزش به چهار قسم کنه، چهار تا شیست ساعت، نه منظور چهار قسم، لازم نیست که شیست ساعت من برم با کسی بشینم ایوا منو بگم، نه اون تقسیم کردن سه و هشت هم روایت 8 ساعت داره هم 6 ساعت داره، منظور از اون 3 زین دقیقت به 4 زمان تقسیم کنه، مثلا 8 ساعت کار کنه، 10 ساعت کار کنه، 5 ساعت بخوابه، نمیدونم یک ساعت یا یه ساعت دو ساعت بالاخره در شبان روز قرار بده برای همین حضور در همین مجالس، این برنامه تو زمان هست که انسان اونجا بره ایوای خودشو شناسایی کنه. ببینید خیلی مهمه اگر انسان طوری عمل کنه با تزکیه نفسش با خودسادش نمای دیگران میتونه بشه، مثل اینکه امام حسن و امام حسین دیدن یه آقایی آره داره روزه میزنه وضو میگیره، پیرمرد داشت وضو میگیره، وضوش خراب بود، وقت برگشتن گفتن که آقا یه نگاهی کن ما میخوام وضو بگیریم، ما درست وضو میگیریم. اون پیرمرده وضو گرفته بود، خراب گرفته بود، بعد امام حسن و امام حسین شروع کردن وضو گرفتن، بعد سوال کردن وضو که شما درست بود، از من خراب بود، از من خراب بود. یاد فرمون بگذرم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر انسان خودش رو ساخت و خود پرداخت در پرداخت کرد به خود مشغول شد، اون وقت گمراهی دیگران، شر آلوده، فضا آلوده، جو آلوده، نمیدونم مجالس آلوده، کسب و کار آلوده، ادارات آلوده، خدا شاهد دانشگاه آلوده، مدارس آلوده، انسان به آلوده اینها اصلا آلوده نمیشه. باش من بارا عرض کردم خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه رو صلوات خواهد کنه. خیلی مرد میخواد که بری مدت ها در آلمان بمانی، نماینده های طلاب بروجردی بودشون در آلمان، اونجا بره بمونه و یک ذره تحت تأثیر جو یعنی کشور غرب آلمان قرار نگیره، فکر بکر اسلامیش از دست نده. بهشتی مردی بود که امام فرمود بهش یک ملت بود، بهشتی ملت بود، لذا دشمن میشناخت کیو بگیره از ما، کیو اعتراض کنم، چرا باید دشمن بیاد شهید مطهری رو بگیره، شهید بهشتی رو بگیره، شهید رجالی رو بگیره و شهید سلیمانی رو بگیره، امثال اینا، چرا؟ وای توی مملکت توی این حوزه‌های علمی و علمای زیادی هستن، چرا اصلا بعضی اصلا دشمن آمریکا نه تنها به اون حرف نمیذاره، تهدیدشون نمیکنه، تشویقشون میکنه، شاید غیر مستقیم هم پولم بهشون بده، غیر مستقیم تغذیهشون میکنه، جت مادی کجورم نمیدونم، خدا شاهده ها با تعجب نکنی، چون دشمن میدونه اینا ضرر برای آمریکا و انگلیس و برای استکبار ندارن، اصلا به ما چی مربوطه، سیاست دنیا چی میخواد باشه، نفت مخرج چی باشه، سرمایه مادر چی میخواد باشه، اقتصاد دنیا به ما چی مربوطه، ما فقط بریم آقا مردم نماز بخون روزه بگیر و سلام غسل جنابت کنو حسن حفظ کن و همین مقدار، همین ها امکانی نمیدن. مواد کسی برنجی تو مجلس از من اتفن دشمن مانا کاری ندارم. تو بعضی این صداهای امریکا شما میده، صدای انگلیس میده، بعضی از افراد هم حمایت میکنه و دشمن این از من تعریف میکنه. خدا شاد از اون بود میسازه بعضی این افراد خدا وکیلی بی اطلاع جاهل هم قبول میکنن، فکر میکنن واقعا الان اسلام شناس اینا هستن، اینا اسلامی به طرف هم میدن. اصلا حالش این بگذرم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الا مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بعد فرمود اگر انسان توجه کنه، دقت کنه، میبینه که اگر از خود شروع نکردیم، خود ساخته نشدیم، برای دشمن ضرر نداریم. میگن اینا با ما، یعنی اینا رو ما جذب میکنیم. یاد فرمون انسان وقتی خودشو بسازه بره تو آمریکا هم زندگی کنه. آقای دکتر فاطمی کرد در آمریکا هست، از اون فقای یقیر است و شاید شاگردای بسیار خوب علامه جعفری بود، بعد شهادت و رحلت دریاد علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه مرواداتی با حقیر داشت و مندتی و زیاد. اگر بیاد ایران میاد، حتی بیاد مشهد میاد و دیدار داره. این مرد هم ملای هم با سواد، هم دو تا دکترا داره، فوق دکترا داره. ایشون فرمودن فلانی من در یک از دانشگاه آمریکا فقط یه جمله به سیاست آمریکا اونجا اشکال گرفتم، والله من مدتی از تدریس در دانشگاه عزلم کردم، مثلا مدرک ما باطل کنن. کجا داره میگه در آمریکا آزادی؟ والله نیست. اصلا کل نمیخواستم کل مدارک باطل کنم. خفقان عجیبیست. اما کی که این بفهمه این مرد خدا بیغرز و بیمرز اونجا با خیلی اونها یعنی واقعا خفقانه. این سیاست خارجیشون غیر سیاست داخلیشون هست. فریب نخورن مردم. دقت فرمون اگر انسان اما خود در اون جبه قرار گرفته، یه ذره هم تحت تأثیر سیاست های خلاصه استعمارگران و افزون طلب زیادخواهی آمریکا قرار نمیگیرن. ما داریم دوستانی هستن الحمدلله در اونجا، در جای دیگر هستن که نه چون خودشون ساختن تحت تأثیر قرار نمیگیرند و نگرفتن. انشاءالله خیلی جا هستن بذارم. بس بفرمایند به سوی خدا برمیگردید و اون روز فینبئکم بما کنتم تعملون. این یک مقدمه بود برای فرمایش حضرت سجاد علیه السلام که من کرارن و مرارن به عزیزان عرض کردم که دعای هشتم و دعای بیستم صحیفه سجادی رو از دست ندید. اینا یعنی درسای اولیه سیر و سلوک الله است. درسم که خیلی عمیق و عنیق و دقیقه، اینا مراحل اولیه صحبت از تزکیه است، تزکیه تخلیه است. علیه سلوات خط بفرمید 323. حال به اندازه ای که خدمت و فرصت داریم انشاءالله عرض میکنیم، بقیش انشاءالله به لغوه پروردگان، انشاءالله شبهای دیگر رو بالاخره تو منزل به لغوه پروردگار. بسم الله الرحمن الرحیم. این دعای هشتم تمام رذایل اخلاق است، یعنی در بیستم فضائل است، یعنی تحلیه است. اونجا دیگه نقش و نگار نفس و اونجا دیگه مزین شدن به خوبی هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الهاو الشهوه و ملکت الهمیه و مطابت الهوا و مخالفت الهدا و سنت الغفله. خدایا من به تو پناه میبرم اونجا که هرس بی جای من، هرس بر دوست، یه هرس حلال و جایز و لازم داریم، یک هرس غلط و باطل مذموم داریم. اون هرسی که یعنی لازم خوب ممدوح هست، خدا به پیغمبر میفرماید حریصون علیکم ما انتم، پیغمبر برای هدایت شما خیلی جوش میزد، خیلی بی صبر بود، خیلی تلاش میکرد، خلاصه بی صبرانه فوق توان و تلاشش توانش تلاش میکرد. این حرص زیباست. در امور معنوی انسان حریص باش، در طلب علم حریص باش، در بیداری شب حریص باش، در ذکر خدا حریص باش، در مبارزه با شیطان حریص باشه، در مسئله توجه و دقت اینا هم بود حریص باشه. اما در مال دنیا، در امور نفسانی، در امور شهوانی، در مسائل خلاص دیگر حریص نباشه، که انسان حریص خلاصه ضرر میکنه. حرص و طمع شیطان میسازه. حرص و طمع میبینید آمریکا و دیگران و دشمنان میسازه. این حرص و طمع است. خدایا اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. وقتی که حرص من افزون طلبی من درج، این وقتی که تحریک میشه، یعنی وقتی هیجان یه در را تحریک شدن و حمله ور شدن، به تو پناه میبرم و سورت الغضب، اون لحظه که من عصبانی میشم، ناراحت میشم، میخوام اونجا دق دل من در بیارم و از اون کسی که مخصومون علی است به او غضب کردم انتقام بگیرم. وقت انسان اگر نسبت به پایین دستش غضب کنه، چرش برافروخته میشه، خلاصه خون فشار میاره به رگهای بدن، چهره انسان یعنی قرمز میشه، چون میدونه قدرت داره، میخوام از این پایین دست خودم انتقام بگیرم. عزت روی این حالت این چی نیست. ولی اگر نسبت به بالاترش غضب کنه، حالا انتقام نده، چرا زرد میشه، یعنی خون عقب گرد میکنه در رگها و حالت پس میزنه، که هر دو صورت در صورت ضرر داره، یعنی برای هر دو صورت هم احتمال سکته داره، هم در حال اون غضب نسبت به ماندون، هم نسبت به مافوق ضرر داره. ولذا فرمودن نزدیکترین حالات شیطان به انسان لحظه خشم و غضب است. لذا حضرت به خدا پناه میبره. مرتب تو دعاها اگر شما نگاه کنید، از اینو که عرض میکنم، تنها امام سجاد پناه نبرده، ان تحقیق عرض میکنم فراوان در میان دعا و مناجات های ائمه از این مسائل خدا پناه بردن، ولی امام سجاد در اینجا خلاصه دستبندی شده. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و سوره الغضب. سوره به معنای حمله ور شدن، تاختن غضب و قلبت الحسد. حسد بیاد بر من قلبه کنم بشم حاسد. ببینه اصل قوه غریزه حسد حرص همینو در همه هست، یعنی اگه توی در من نیست غلط، یعنی در حقیقت اگر شما نگاه کنید حدیث جند عقل و جلی که حضرت موسی جعفر بیان می‌فرماید در جلد اول وصول کافی است، اونجا بیان کردن و عزیزم امام صادق فکر کنه است نقل کردن منعرده است، اونجا 75 لشکر جل 75 لشکر عقل در بدنسنس هست. مردان خدا اینجا تلاش میکنن، جهاد میکنن که این 75 لشکر عقل را بر 75 لشکر جل غالب کنن، مثلا حیل رو بر غضب حاکم کنن، تواضع رو بر کبر حاکم کنن، جود و سخا رو مثلا بر خلاصه حسادت حاکم کنم، همینطور قناعت رو بر حرص حاکم کنم. این درست نقطه مقابل اون. خدایا به تو پناه میبرم از کمی صبر. این کم صبری، کم حوصلگی در مقابل صبر، صبر در مقابل این هاست. ضعف هم کم، یه صبر هم کم بشه با یه مصیبت انسان. آدم کم صبر درس کردم زندگی برش تلخ و ناگوار میشه، خیلی برای هر چیزی زود ناراحت میشه، به دلش میاد، قصه دار میشه، از کن میرنجه زود رنج. و خلت القناعه، به تو پناه میبرم که من به حلال خدا قانع نباشم، به رزق و روزی خودم قانع نباشم، چشم طمع پیدا کنم به دیگران، حال یا حلال یا حرام، از راهای خلاصه مشروع و نامشروع میخوام من این مرز قناعت را بشکنم و حرص و طمع و آز را حاکم کنم. اون وقتی که میگه این میشه آقا، خدا شاهده، میبینی او از اول صبح تا شب، آخر شب آقا بگیر ببند، معامله کن، بخر بفروش، فلان فلان، نه نمازی، نه عبادتی، نه زنی، نه فرزندی، نه ذکری، نه دعایی، نه حجی، نه زیارتی، نه مجلسی، نه روزه. خدا شدی بیگانه، بیگانه هم از این مسائل بیگانه. در همین شهرها افرادی پیدا میشن که به روح رسول الله قسم در بیسوادی در این امور معنوی، در مسائل معنوی به مراتب بیسوادترند از اون پشت و کوی تو در راه ها. اونجا میره میره عجب، نه خوب میفهمم ما اینجا مسائل اولیش بلد نیست. اتفاق خدایا من به تو پناه میبرم از شکاست الخلق، از بد اخلاقی، سوء اخلاق. صفات رذیله در من رشد کنه، جند جل در من رشد کنه، کشورم، کشور بدنم، مغز سنم، افکارم، همه خالص در تحت فرمان جند جل قرار بگیرد و الهای شهوت. خدای من به تو پناه میبرم که این بیاد، این امیال نفسانی، وقتی میگیم شهوت اشتباه نشه، فکر نکنه فقط شهوت جنسیه، شهوت الا ماشاءالله مراحلی داره تو مسائل زندگی، خوردن، خوابیدن، حرف زدن، مسائل دیگر الا ماشاءالله. بعد میگه همه کاراش بر اساس شهوت نفسانی است. اون وقت این شهوت نفسانی خدا شاده انسان ممکنه ببره مکه و برگردانه، هوای نفس ببره مکه و برگردانه، فکرم میکنه برای خدا رفته، فکر میکنه. بعد با قول حافظ، در داک دوش طاعت 30 سال خیش، دادم به میفروش به یک جرعه بر نداشت. من الهای شهوه و ملک دل همیه، تعصب بی جا، چون این رفیق منه جانبداری کن، چون حمله واس منه از دو جانب دارم، چون بچه محل منه، چون اقوام منه، ارهام منه، از نمیدونه هم فکر منه، جانبداریه خلاصه بی جا. این من تعصب او تعصب الله، هر دو کلاف نه. کسی تعصب بی جا داشته باشه یا راضی باشه به تعصب ورزیدن براش، در رسالت هر دو تو آتشه. ما باید حق طلب باشیم. اگر دوستم، فرزندم، رفیقم، همکارم اگر بد کرده، بد کرده، آه بد کرده، من چرا از دفاع کنم؟ این حمیت بی جا و مطابقت الهوا. خدای من به تو پناه میبرم که از هوای نفس تبعیت کنم، از هوای نفس فرمان ببرم. این قد افلا من زکا، باید خواب من دستا، پناه میبرم به تو خدایا از تبعیت کردن هوا و مخالفت الهدا، مخالفت کنم با خوبیا، باید موافقت که همراهی کنم، موافقت کنم با دستورات هدایت، مخالفت کنم بعد و سنت الغفله، خدایا با چرت غفلت و خواب غفلت من از اینا به تو پناه میبرم. دعا حدود شاید قریب به 40 تا این حدودا تقریبا از صفات رذیل را از داد در این دعای هشتم میان میفرماید که من تا اینجا بیشتر فرصت نداشتم و خستتون نکنم و بقیش باید هم بخوانیم و هم عمل کنیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
شب سه‌شنبه و رشته توسل رو بیارن در خانه زین العابدین سید و ساجدین. اما حالا چون دیگه رسم مشهدی و نشب ختم همه مجالس یه توسل به حضرت رضا میگیرن، منم میریم در خانه علی ابن موسر رضا انشاءالله. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو مولا که حج فقرایی. وقتی از مدینه خواست حرکت کند، زن و فرزندش رو جمع کرد، فرمود بر من غریب گریه کنین. گفتن آقا گریه کردن سر رای مسافر میمنت نداره. فرمود بله مسافری که امید برگشتن رو داشته باشه، من که میدانم از این سفر بر نمیگردم، در این سفر میروم شهید میشم، در مملکت خراسان دفن میشم. هر کرد کرد تا مکه جوادش رو با خودش برد، داشت طواف دور خانه کعبه میکرد، یه وقت امام جواد از اون دور نظاره میکرد، هم بابا رو نظاره میکرد هم کعبه رو. یه وقت امام رضا دید جواد زد زیر گریه، بلند بلند گریه میکنه. طواف رو رها کرد، جوادش رو بغل زد، پسرم چی شده چرا گریه میکنی؟ گفت بابا چرا گریه نکنم، تو داری با کعبه ودا میکنی، من میبینم دیگه این ودا ودایی است که گویا دیگه به کعبه بر نمیگردی. همینم شد از مکه جواد الائمه برگشت به مدینه، آمد به خراسان. یه وقتم عباسرد میگه صدا زد، آقا فرشای خانه را جمع کن، در رو به روی من ببند که جوادم زرقه دور می آید و مهمان من است. گفت فرشا را جمع کردم، در رو بستم، یه وقت ببینم صدای صحبت میاد، از لای در نگاه کنم ببینم سر آقا میان دامن جوادشه. ای وای صدا زدم، آقا در بسته است، کجا آمدی؟ فرمود اون کسی که منو هست مدینه به طرف طلعن به توس بیاره، قادر از در بستم وارد حجره کنه. رضا جان، رضا جان گرفتارم، رضا جان، رضا جان. یه توسلم بگیرم از ایزی فرمودن، اینجا سر پدر میان دامن پسر بود مردم، اما کربلا برعکس سر پسر میان دامن بابا بود. علی اکبر منی تو، گل احمر منی تو، تو به من نظر نداری. خدایا چه قسمت چه حکمتی بود دو شب اینجا مصیبت علی الاکبر خونده بشه. علی اکبر منی تو، گل احمر منی تو، آخ تو به من نظر نداری. حسین جان، حسین جان، به چه رو روم به خیمه که تو همراهم نباشی، چو خبر رسد به لیلا که دگر پسر نداری، ای علی اکبر بیا بابا از این صحرا رویم، سوی خیمه نزد مادرت لیلا رویم، جان بابا این بیابون جای خواب نیست، ای من از صیاد تیر اندازه نیست، بابا بودی تو ستاره سحرگاه، ای عمر تو بود چقدر کوتاه، ناشاد علی اکبر من حسین جان حسین. این جمله ختمنه. میگن به بالین هر شهید که میامد آقا پا از رکاب میگرفت مردم عزیزان، اما وقتی به بالین علی اکبر که رسید خودش رو از روی اسب انداخت روی بدن علی، بدن علی رو در بغل گرفت، دلش آرام نگرفت، صورت به صورت علی گذاشت دلش آرام نگرفت، یه وقت ببینه لب به لب علی گذاشت دلش آرام نگرفت، حسینی یا کربلا یا زبان در آورد در دهن علی گذاشت، صدا زد بابا رفتی و راحت شدی، بابا تیکه با تنامون حسین جان حسین جان، یه بار دیگه حسین جان. من که خود خضرم، من که خود خضرم، بر سر تو پیر شدم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسأل که من او بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله، یا حمید و بحق محمد، یا آلی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطم، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم النساء بحق الحسن. این توسل از این جمن آسی مختوم گرامم قبول بگرم، ذخیره شبم بل قبر همه ما و ایشون عزیزم سوارش کرده قرار بده، خدای مریضم و مرضم و شفا عنایت بفرم. عزیزانی که گردو کارشون افتاده من قول دادم دعا کنم، خدایا به قداست و وجاهت حضرت جواد العلم امام رضا و علی اکبر قسمت بینیم امام حسین، گرز کارشون باز بگردم، رونقی به کسب کارشون عنایت بفرمم، کید و کفار شر اشرار به خودشون برگردم، فرزندان و اهل صالح قرار بده، خدایا توفیق تزکیه نفس خودسازی به همه شیعیان به این جمع مخصوصا خود عقیل عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.